أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. بحث در فرمان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر در رابطه با اداره جامعه اسلامی بود. و چون جامعه از ارکان گوناگونی تشکیل شده است، از مناصب و اشتغالات متنوع برای گذران زندگانی مادی و شرع مقدس هم توجه اکید به جامعه انسانی صالح دارد و سفارش اکید به تشکیل حکومت عادلانه که بر اساس حکمت اداره بشود دارند. لذا اسلام و اولیاء اسلام مطابق فرمان الهی توجه خاص به شئون گوناگون نظام دنیایی انسان که نظام آخرت را تشکیل می دهد دارند. به این نکته خوب دقت داشته باشیم که ابعاد گوناگون نظام دنیایی انسان از دیدگاه اسلام تأثیر در نظام آخرت انسان داره و نظام آخرت رو با هم اصلاح کردن این نظام انسان فراهم میکنه. نه اینکه ما این کارها را انجام بدیم تا بعد از این آخرتی تشکیل بشه، حالا ربطی داشته باشه اون نظام با اینجا یا اینکه نداشته باشه. نه، اساساً این ربط در همین جا برقرار می شود. لذا یکی از ارکان جا جامعه انسانی مسئله تجارت است. که مقدار زیادی از ابواب اقتصادی اسلام در رابطه با مسئله تجارت و مبادله کالاست. که یک معنای خاص داره که همان مبادله کالا به کالا در سابق بوده است. شما طبق توانتون یک سری از امور رو تولید میکنید، بنده مقدار دیگری رو تولید میکنم، حالا یا از منابع طبیعی یا از اون منابعی که تولید شده مثل نانوا. در برابر آنچه را که نیاز ندارم از تولیداتی که به دست آوردم به دیگری که این نیاز رو داره، من هم نیازمندی هایی دارم، اونها رو میگیرم. کم کم پول رایج شد در این مبادلات و ملاک ارزش یابی جنس اموال به حساب آمدند، اموال معدنی، طلا، نقره و امثال اینها، تا کم کم اموال جعلی و اعتباری که همین اسکناس و امثال اینها باشید. منتها مبادلات بین انسان ها به همین خرید و فروش محدود نمیشه. وقتی به نوعی بین انسان و انسان دیگه یه مبادله‌ای پیدا بشه، این رو با معنای عامش تجارت میگن. شما منفعت منزل را از کسی اجاره میکنی در برابر پولی یا در برابر کاری که برای او انجام بدی، و هر حال مسائل مختلفی که در نظام اجتماعی پیدا میشود که اینها بین عقلا معتبر است، شرع مقدس هم اون اعتبارات صحیح عقلایی را امضا کرده، یک حکم تأسیسی در این رابطه نداره، فقط محدود میکنه بعضی از مبادلات رو که اینها به ضرر جامعه باشن، مثل معامله ربوی و امثال این مسائل. لذا به بحث اولا تولید بسیار اهمیت داده شده، کار کردن روی منابع طبیعی که اون هم تحت عناوینی خلاصه در فقه اسلامی آمده، مساقات، مزارعه، امثال اینها. و سپس روی این امر که کسانی عهده‌دار جابجایی کالاهای مورد نیاز یک گروهی قرار می‌گیرند که در مقابلش کالاهای غیر مورد نیاز رو به یک گروه دیگری که در جامعه دیگر هستند برسانند. توسعه خرید و فروش به این صورت خلاصه تحقق پیدا می کند سابق، و تجارتی که الان اصطلاح علی علیه السلام است روی این جهته. اون وقت به لحاظ توسعه در مبادله کم کم به جای کالا پول خلاصه مبادله میشه. کسانی برآورد میکنن نیازهای جامعه خودشون رو و میبینن این نیاز در این جامعه تولید نمیشه، از جای دیگری خلاصه این کار رو انجام میدن. به هر حال هر یک از این امور یک موازینی در شرع مقدس داره که اگر انسان‌ها طبق این موازین حرکت بکنند همواره اموالی را که به دست می‌آورند حلال است و جواز تصرف در مرحله اول دارند و در مرحله دوم می توانند آن را به دیگری منتقل بکنند وقتی که مالک شدند. اگر این کار به نیت‌های صالح هم انجام بشود عبادت هم خواهد شد. لذا در بعضی از روایات فرمودند عبادت 10 جزء 9 جزءش در کسب حلاله. این تعبیرات برای این است که ما اهمیت این ارتباطات رو بدانیم و اینکه این ارتباطات بر چه اساسی باید باشه تا اینکه در جهت اصلاح روابط اجتماعی در مرحله اول قرار بگیره و در مرحله ثانی در جهت رشد روحی انسان قرار بگیره. اگر روابط مالی انسان به صورت نامشروع باشه، ظالمانه باشه، قهرن این روابط اجتماعی کدر میشه و قهرن اون روابط ایمانی هم که شرع مقدس دستور داده که ما این کارهامونو بر اساس اون قرار بدیم تا آثار مطلوبی بر روح انسان و در عالم آخرت مترتب بشه، اون روابط هم کدر میشه. در همین رابطه فرمودن که آیه قرآن هست و جاهای مختلف کسی که کنز میکنه مثلا در راه خدا اون اموال رو نمیده، اگرچه برای تحقق قیامت تحولی در عالم رخ میده، اما در علم الهی که این زمینی را که شخص کنز کرده یا این مالی که کنز کرده نگذبه نمیده که اگر توبه نکرده باشد قبل از مردنش، میبینید که با همینها این شخص عذاب میشه، همینها آتش میشه، با آن داغ زده میشه. این تأثیر در حال نامطلوب این روابط مالیه. اون روایتی که از کلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که فرمود عبادت 10 جزءه، 9 جزءش در طلب حلال است. این برای این بود که ما روابط اقتصادی سالم را سبک نشمریم، نگیم عبادت فقط نماز خوندنه. نه، چرا سا کسی نماز میخونه اما این نماز رو تو سرش میزنه، چون با اجزایی خونده که مال خودش نیست، با لباس حرام خونده، در مکان حرام خونده، با آب حرام وضو گرفته. بس این عبادت چه ارتباطی با امور مالی انسان داره؟ لذا علی علیه السلام در بازار کوفه قدم می زدند، فریاد می زدند یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. اول بدانید که چه معاملاتی صحیحه، بعضی از اجناس از کجا استخراج میشه تا انسان قرار میتونه بعد بدونه این مایه رو که میخره آیا از انگور استخراج شده شراب نعوذ بالله یا نه. این گندمی که میاد داره میخره از زمین غصبیه، اگر بدون از زمین غصبیه نمیتونه بخره، مالکش نمیشه تا اینکه بتواند به دیگری بفروشه. اون کسی هم که پولو میگه مالکش نمیشه. پس ببینید روابط چقدر به هم ارتباط داره این امور، که از نظر شرع مقدس هر تصرفی در هر چیزی برای انسان جایز نیست. حالا اینا بحثای فقهی خاص خودشه که به طور اجمال عرض میکنیم که به هر حال زمین و امکاناتی که در اختیار ماست ملک خداست و خدای متعال با این حدود اجازه داده است ما در ملکش تصرف کنیم، که اگر با این حدود نباشه ما مالکش نمیشیم. یه زمینیست میدونیم مالکی نداره، دولت هم اجازه داده، چون اموال عمومی مالکش حاکم اسلامیه که نماینده حاکم اسلامی دولتشه، این شخص میره تصرف میکنه، خود ملکشه، در آن کار میکنه، حقی پیدا میکنه از نظر شرعی حقوقی، گفته میشود این حق پیدا میکنه. وقتی که در این تصرف کرد با اون شرایط این ملکش میشه. اگر شرایطی نداشته باشه برای بقای این ملکش، این میتواند بفروشه. به هر حال جزئیات زیاده، غرض این است که عهده‌دار بیان احکام زاهدی فقیه است که این احکام زاهدی با احکام باطنی مرتبطه، منتها عهده‌دار بیان اون احکام باطنیش علمای علم اخلاق هستند. این که هر قسمتی از معارف دین یک علم خاصی شده و یک عالم خاصی آن را تبیین میکنه، معناش این نیست که در واقع هم این امور با هم دیگه بی ارتباطن. که بگم آقا حالا این که فقیه به ما نفرموده که این کسب حرام ظلمانیت نفس میاره، ما انجام میدیم. نه، ظلمانیت رو میاره، محرومیت از عبادت رو میاره. شخص میاد خدمت علی علیه السلام عرض میکنه آقا من از نماز شب محروم شدم، از این حال گناهانت تو را در زنجیر کرده. خب نماز شب عبادت، گناهان گاهی همین نوعا در روابط اجتماعی است دیگه. انسان چشمش رو حفظ نمی کنه، زبانش رو حفظ نمی کنه و همینطور. قرض این است که دستورات شرع مقدس خیلی دقیقه، یه ظاهر داره، یه باطن داره، یه باطن باطن. همه اینها با اعمال انسان هست، منتها هر مقدار شخص دقت بکنه در اصلاح این ظاهر، اون باطن هم اصلاح، اون باطن باطن هم اصلاح میشه، اینا به هم مرتبطه. به عنوان مثال شما وقتی دقت کنید که میخوایی مال حلال به دست بیاری، خب این مال حلال یک تأثیر در روحتون، در کاراتون، در عبادتتون میذاره. اون وقت سعی میکنید حقوق واجبش هم بدید. اگر خمسی بهش تعلق گیره، زکاتی بهش تعلق گیره، اون رو هم بدید، این هم جز این ماله. وقتی که دادی، این دیگه کم کم صفت بخل از انسان رخ برمیبنده. اما اگر من ندم، باقی کسب حلال کردم ها، اما کاملا بر مسیر حلال نباشم، هم عقوبت میشم به اینکه چرا اون سهم دیگران رو ندادی، زامنی، سهم فقرا تو اینه، فقرا یقتو میگیرن،
علاوه بر این صفت بخل هم در نفس شکل میگیره، هی قوی میشه، وقت اذیت های دیگه ای داره. وقت عزرائیل که میاد جون انسان رو بگیره حاضر نمیشه. اینا نموداراش ها. یه افه نعوذ بالله به عزرائیل پوش میده. منی که عمری رو صرف کردم، عرق ریختم، تابستون سرما کشیدم در زمستون برای تحصیل این مال، حالا میخواد منو از این مال جدا کنه. ببینید اون باطن چجوری با انجام ندادن درست این ظاهر مترتب میشه. اما اگه درست اینها رو انجام بدن، وقتی عزرائیل هم میاد جونو بگیره، دیگه این تعلقات خیلی منو اذیت هم نمی کنه. مثال های ملموسی رو عرض کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی رضوان الله علیه، می فرمود مرحوم آیت الله سعد که در قم مدفون هستند، یک سفر می روند مشهد، یکی از علمای قم مشهد آمده است، مریض شده، در بستر مرض، ایشون میره به عیادت این عالم، حالش خیلی سخت شده. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه میگه حالا ما آمدیم تا اینجا بالا سر این شخص، احتیاطاً تلقین هم بخونیم. تلقین به شهادتین تا به شهادت به ولایت علی علیه السلام میرسه، میبینه این شخص رو به این طرف کرد. ایشون حمله به سرد میکنه که شاید کسالتش غلبه کرده، متوجه نشده. برای بار دوم تلقین رو میخونه، باز به شهادت به ولایت که میرسه روش رو همون طرف میکنه. برای بار سوم هم ایشون میخونه، همین عمل انجام میشه. خانم آیسد با ناراحتی از اونجا بیرون میاد، میره خدمت امام رضا علیه السلام، جبن رسول الله، ارحال ما عمری در سر سفره شما باشیم، ارحال محروم از ولایت شما بریم، هم چه بسا عرض حال خود رو کرده که ما نکنه اینطوری بشیم، این عالم هم خلاصه بهش عنایتی بشه. این عالم حالش خوب میشه، میاد قوم و یه روز مرحوم آقای سعد ایشون رو تو خیابون میبینه، میگه بیا جلو. سلام علیکم، یادت مشهد مریض بودی، ما آمدیم عیادتت. گفت آره. شما تلقین خوندی به شهادت به ولایت که رسی، من رو اون طرف کردم. سه بارم این کار کردی، علتش این بود من با خودم یک کیسه زر آورده بودم، اون گوشه گذاشته بودم، تا شما میگفتی اشهد ان امیر المؤمنین علی ام ولی الله علیه السلام، یه نفر ظاهر میشد که اون شیطان بود، اگر بگی میبرم. من میدیدمش، میپاییدمش که نبره، شما هم رد میشدی. بعد از اینکه حالم خوب شد فهمیدم چه مانع بزرگی دارم، در راه خدا دارم. به هر حال این حالتا عالم و جاهل نمیشناسه، کوچک و بزرگ نمیشناسه. این تعلقها اگر خیلی قوی باشه، به هر حال میاد و شیطانم طبق بعضی از روایات اون دم آخر میخواد ایمان رو بگیره. یه آقای خدا رحمتش کنه میگفت من یه شاگردی داشتم، جوانی بود، خیاط. این مریض شد، اینو دیگه بنده خودم شنیدم از همین آقا که این قضیه رو مشاهده کرده بود. مریض شد، خیلی حالش سخت، رفتم به عیادتش، تلقین به شهادت گفتم، به شهادت به ولایت که رسیدم دیم روز اونور کردم. دو سه بار که گفتم دیم اینطوری میکنه. جوان خوبی هم بود، حالش خوب شد. ازش پرسیدم چی بود قضیه، گفت یه آینه قدی داشتم، خیلی بهش علاقه داشتم، همین که شهادت ولایت رو میگفتی یه نفر ظاهر میشد، میگفت اگر بگی میشکنمش، یه صلوات بفرست. گفت وقتی که حالم خوب شد خودم یه سنگ برداشتم شکوندم. البته تلف کردن مال که صحیح نیست، انسان بده به کسی که به دردش بخوره. بله این چنینه. خب نتیجه سخن این است که ما به دستورات شرع مقدس اهمیت بدهیم. این دستورات یک باطنی داره، باطنی داره، هر مقدار این قالب ظاهری دستورات صحیح باشه اون باطن هم به همان اندازه صحیح خواهد بود. منتها اگر قالب درونیش هم خوب باشه آثارش بیشتر خواهد بود. همین تجارت از زاه حلال را شما برای خدا انجام بدی، برای اینکه کسب آبرو حفظ بشه، درآمد زندگی خانوادت به اندازه مشروع خلاصه تأمین بشه، با همین قیودا عبادت هم میشه. اگر خدای نکرده سر راه ماشین به زد یا ازرائیل آمد، در مسیر عبادت انسان مرده است. به هر حال میخواستیم فرمایشی از علی علیه السلام در رابطه با تجار شروع کنیم که جایگاه تجارت و این ارتباطات اقتصادی در جامعه مخصوصا جامعه اسلامی چقدر حساسه. مسلمان ها دولت اسلامی مخصوصا باید به این روابط مالی اهمیت زیاد بده، چون تأثیر در قضا و مسکن و ارتباطات خانوادگی و زاد و ولد مسلمین داره. لذا اگر مال حرام باشه کسی از مال حرام همش ارتزاق بکنه، خدا نکرده فرزندی رو تولید بکنه، در حال نه که او شقاوتمند میشه، نه، به هر حال باید جواب بده نسبت به این فرزند، چون زمینه کجی را برای تولید او قرار داد. اگر از اموال حرام کسب بکنه به شکم اینها بریزه، اونها تکلیف ندارن تا وقتی که استقلال مالی پیدا نکردن. فرزند تکلیف نداره تا جایی که در حال ضرورت داره، اشکالی نداره تصرف درش. اما یقه پدر رو میگیرن که چرا اصلا مال حلال حرام کسب کردی و زامنی به اهلش و به فرزندانت هم باید حلالیت بطلبی. حالا این گوشه هایی از این روابط بود که عرض کردیم، لذا هم مردم باید فقه بدانند، هم مسئولان امر فقه بدانند. وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، اگر نمیدانه از اهل خلص فن بپرسه، اونقدر اجازه تصرف تو هر چیزی نداره، در یک محدوده اجازه تصرف داره، حتی ولی فقیهش در حد مصالح اسلامی اجازه تصرف داره. این یکی دو روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل سنت نقل کردند که عزت می‌فرماید تاجر امین صادق مسلمان در روز قیامت با شهدا. روایت دیگر تاجر صادق این طبق موازین شر تجارت بکنه، روز قیامت زیر سایه عرش پروردگار متعال است. علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه در این وصیت میفهمد ثم استوس به تجار و ذو صناعات. ای مالک، به بازرگانان و تجار و صاحب صنایع که چیزهایی رو تولید میکنن سفارشه به خیر بکن و اوس به هم خیرن. المقیم من هم و المزترب به ماله، چه کسی که در شهر هست، در داخل شهر تجارت میکنه و چه کسی که با سفر و مسافرت تجارت میکنه، که فرمودن بهترین زندگی برای شخص این است که در وطن خودش خلاصه کار بکنه. بیرون از وطن سختی ها داره، البته اگر با نیت صالحی باشه اجرش بیشتره. والمترفق به بدنه، کسانی که با نیروی بدنی کار میکنند، نسبت به ایشان سفارش خیر بکن. چرا؟ یعنی ایشان رو ترغیب بکن که دنبال این کار باشند. فانهم مواد المنافع، چون ایشان وسائل زندگی و منفعت مردم را به دست میارن و اسباب المرافق، اسباب آسایش مردم رو به دست میارن و جلابها من المباعد و المطاره، منافع مردم را از راه دور و نزدیک و بیابانها، دریا، کوه، از اینجاها برای مردم جلب میکنن، زحمت میکشن. خب نیا کنید، دیدگاه اصلی در این روابط رساندن منفعت به دیگران است که قطعا خود شخص هم منفعت میبرد، اما کاسب مسلمان منصف بر طریق شرع حرکت کننده سعی میکند فقط به منافع عموم بیاندیشد و اون منافع را جلب بکنه و استخراج بکنه و چیزهایی که به ضرر هست اونها را ازش دوری بکنیم. خب امام صادق علیه السلام می فرماید التجارت تزید فی العقل، تجارت عقل انسان رو زیاد میکنه، یعنی عقل معاش. اگر با اون دیدگاهی که شرع مقدس فرموده انسان حرکت بکنه قطعا عقل معاد هم زیاد خواهد شد. یعنی روی اصول انسان حرکت بکنه، پاشو از حد دراز نکنه تا اون مقداری که منافعی رو برای افراد در حد توانش میتواند جلب کنه و خودش هم زندگی آبرومند دینیش اداره بشه که کارهای دیگر دینیش لطمه نبینه. با این خصوصیات هم عقل معاش روش میکنه هم عقل معاد. شخصی در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سه وعده پشتر حضرت میامد، نماز جماعت حاضر میشود و حضرت خب احوال پرسی میکردن از افراد، از این شخص سوال کردن، گفت من آهی در بساط ندارم کار بکنم. حضرت دو درهم به عنوان قرض بهش دادن که برو سرمایه خودت قرار بده کار بکن بعدم بیا. خب به کار بست، برکت کرد، کم کم سه وعده نماز دو وعده شد، یه مقداری برکتش بیشتر شد، سه وعده یه وعده شد، کم کم یه روز درمیان شد حضور جماعتش، کم کم جمعه به جمعه شد. بعد از مدتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن که اصلا این شخص رو ندیدن، جمعه هم ندیدن، سوال کردن این شخص کجاست؟ گفتن یا رسول الله چه نشسته ای به تعبیر ما، تجارتش گل کرده، اون دو درهم چقدر برکت کرده، تجارت خارجی داره، بیرون شهر میره، از خارج مدینه خلاصه اموال میاره، مال و تجاره ای به هم زده. از اگه فرمودن بهش پیغام بدید اون دو درهم منو بیاره، یادش رفته بوده. چش من قرضم میدم، دو درهم رو که داد کم کم افول کرد کاسبیش، واسه از این که تجارت خارجی بکنه افتاد، کم کم از تجارت داخلی هم افتاد، سعی کلش تو نماز جماعت پیدا شد. هر حال هر چیزی حساب داره. در مقابل شخص خانومش تهدید کرد برو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه مالی بگی زندگیمون اداره بشه. حضرت بالای منبر فرمودند اگر کسی از ما چیزی بخواهد میدهیم، اما اگر نخواهد خدا او را تأمین میکنه. طرف گفت خطاب حضرت به من بود دیگه، آمد تو خانه به خانوادش گفت نه بابا پیغمبر داره کلیگویی میکنه، به تو کاری نداره، تو مطمئن برو. تحریک شد، آمد دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین سخن رو میفرماید. بعد بار دوم آمد منزل، خانمش همین رو گفت. بعد بار سوم که برگشت دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کلام رو میفرماید، گفت یه قطعا خطاب حضرت با منه، یه خونه ندارم. رفت از یک شخص یه تیشه گره به عنوان قرض، فردا رفت در بیابان خارکنی کرد، آمد خب خیلی کارا میخواستن دیگه، خار رو بیزم فروخت، اول قرضشو داد. ببینید آدم عاقل یعنی این مالو تجارتش که تیشش باشه مال خودش باشه، بعد ادامه داد این کار رو، استقلال نسبی پیدا کرد، زندگی شو برا شد. تو مرتبه آمد مسجد، حضرت فرمود اگر کسی از ما چیزی بخواهد بهش میدهیم، اما اگر نخواهد خدا او رو بینیازش میکنه. بعد حضرت رو به او کرد، فرمود نگفتم خدا بینیاز میکنه. نتیجه که فرمودند انسان مخصوصا جوان باید سعی بکنه که روی پای خودش که خدا قرار داده بایسته، از این توانش در حال استفاده بکنه و به پدر مادرش هم کمک بکنه. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما فهم در دین و عمل به آنچه را که صحیح فهمیده این تا آخر عمر عنایت بفرمایید. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه او و یفعو عم و تمتعه فی ها طبیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز فاطم زدابی شب یلدان
یتیم گشته ای آقا برای مادرت هم من یتیم برای مادرت هم من یتیم برای مادرت هم منو نگاه به دریا به یاد دامن لطفت تو و دو چشم دو دریا سرت سلامت بود من و دلی که برای بقی می‌سوزد توی و گرگه در اونجا اما همزن جامعه سرخی که روی بستر ما امانز دختر تنها صد سلام یا با هم دست جمع به آقا تسلیت بگیم امانز قطره خونی که ریخ از تابوت به روی شانه بابا سر از سلامت سر از سلامت خانه سوخته ای هست در این شهر در این شهر فرستان چه خبر هست در آن نور تلعلق کند از هر طرفش از جلواتش به دل خشت به خشتش ولی اکنون به حیاتش به صدامای غریب به نگر مرد غریبی به دلش خون به لبش آه پر از گریه زند میخ به چوبی چه غروبی چه کند باز مگر نیت گهواره نموده است و یا قصد دری تازه نموده است به جای در آتش زده ی خانه خود کرده ولی نه شده تابوت همین تخته همین چوب مگر مرگ در این حول حوالی است مگر جای کسی پیر و هلالی است که تابوت کمان است به هر تخته که میکوفت تو گویی به دلش بر جگرش میخ فرو میکند ناله بر احوال دل خیش نماید و در این خانه در آن سو در آن گوشه ی حجره به کنار تن مجروح مریضی نه بگو محتضری دخترکی زار نشسته بعد بخچه ای از پارچی روی دو دست و نگاهش به لب بیرمق مادر پشمرده خود که چنین گفت عزیزم تو گوشا پارچه را من نتوانم که توانم همه رفته است و چنین کرد در آن بخچه پرغم سه کفن دید چه دیدم نگهش تار شد این بار چنین گفت که دختر اگر این کفن مادر تو خلط نیلوفر تو آمین شبی شیر خدا خود بودم بعد کفن زادد و در خاک نماید این هم کفن دیگر از آن پدرم تا که از آن نیمه شبی بود و کفن زادد و بر خاک نهانش آقا بگو رحمت خدا بر این گریه و این هم کفن سوم از آن وطنم کم کم زینم باره تکیر من خودش رو میبرم و این هم کفن سوم از آن حسنم شاهد لب‌بسته زخم بدنم تا که حسینم کفنش دادد و در خاک گذارد بدنش را چقدر زینب و دوستش داری نفسش مان به لب دور سرش شد زدار جگرش سوخت زفم خیره شد آن لحظه به مادر نتوانست به جز یک کلمه هیچ بگوید و حسینم مادر حسینم چی میشه و حسینم که در این حال به دستان پر از لرزه او دید لباسی که در این مدت جانکاه مریضی به سر انگشت خودش بابده و دوخته بود که تی شد شب و روز آخر و این راه شد و تنگ غروبی و هوا سرخ زمین سرخ هوا سرخ زمین سرخ زد و او پیرتر از لحظه قبلش به سوی گودی گودار که پر بود ز شمشیر شکسته به نیزه همه تکه همه خون لب به لب تیر و کمان سنگ و سوار رفت و یک فکر به کناری زد و فریاد برآورد و چنین گفت برادر چی شده پیران گونه ی ما از آقا اجازه میخوام ایام سوخت مادر فرموش گفتیم سارا علا به ذکر الله تطمئن القلوب علا به ذکر الله تطمئن القلوب خورشید امید ما جواب سلام بابا بی جواب روی دستاش جای تنابه بدا از غم کبابه عیبی نداره ما هم خدای داریم عیبی نداره ما هم خدای داریم علا به ذکر الله تطمئن القلوب علا به ذکر الله تطمئن القلوب خرشید امید ما شده هم رنگ خورشید امید ما همه نفس ها مونده تو سینه تو استراحت همه مردم صدا نمیاد از مدینه تو مدینه توی خونه صدای ناله های خسته کبوترهای پر شکسته تو حیاتی فرشته هایی که دست دسته میان از اوج آسمون همگی هم نوای لبای بچه هایی که میخونن برای مادر برای زهرا همه خوابن ما بیدار و خسته اما عیبی نداره ما هم خدا داریم عیبی نداره ما هم خدا داریم علا به ذکر
Thank you. اعوذ بالله من الشيطان